امروز یک هفته نو کوری برنامه خبری تقدیم شما شالو گل خواجه هستم. سلام، نخست میبینیم که موضوع امروز 12 نوامبر کدام هویند. تعداد کشته شده ها 49 نفر بوده است. پیوندان محبوسان زندان شهر خوجند که در پای آشوب کشته شدند میگویند آنها را نگذاشتند تا جسدها را ببینند. دیویزیه 201 بود. مقامات انتظامی تاجیکستان 12 نفری را بازداشت کردند که گویا به انجام عمل تروریستی آمادگی می‌گرفتند. و خشکسالی تهدید نو به مردم افغانستان. سازمان‌های امدادی می‌گویند ممکن است بیشتر از 2.5 میلیون نفر با گرسنگی روبرو شوند.
خطر عجیبی هم که هیچی نبود. خوشحالی بود. نه نون بود، نه هوا بود، نه دیگه بود. از بلبختی و از پریشانی بیامد.
با گذشت 5 روز از آشوب محبوسان در زندان سه‌شهر خوجند، منابع نزدیک به تفتیش از تعداد بیشتر زندانیان کشته شده اطلاع می‌دهند. با گفته همین منابع، شماره محبوسان حالا گشته تا به 49 نفر می‌رسد. هرچند تا به حال تنها نامناسب دو کارمند محبس سه که شب ایسیان هلاک شدند نشر گردیده است. پیوندان برخی محبوسان کشته شده در صحبت با معصوم محمد رجب گفتند با آنها دیدن روی فرزند کفن پیچ و خواندن جنازه را ندادند. روقی اسماعیل و ساکن نوای باباجان غفوروف میگوید صبح 8 نوامبر جسد فرزندش بهرام اسماعیل 23 ساله را کارمندان پلیس همراه گربان در یک از قبرستان این محل دفن کردند، ولی نگذاشتند کسی از خویشان نزدیک شود.
گفتم این یک تیک از بچه ما، این بچه مامی نیم میگفت بچه شما این
یعنی ندیدید روی
ندیدیم از کاری قبرستان و اولاد از کاری گفته همین قدر بینیم گوه مویا ملیسه ها کشوال کده اصول داد گفتاست داری مسجد سخت کداست ممکن نیمی ممکن نیم گفت
داری قبرستانی پیشتی گفت
مثلا گفتن که از چی به حلو کد رسید
نیمی
مثلا چکل کشته شد نگفتن مثلا فرزند شما مثلا به هلاکت رسته که نگفتن سبب چی شد
نه شد دیگه اینو یعنی دیگه که جان دیگه ای به خدا شون ای به خدا شون میگد نمیگد که اینج ای به خدا شون جان کنه تا گنجاش میشکنه پوچکاش میشکنه تو همین درجه مردگیش نمیگد که آخه
نگفتن با که جان کرده اینش هم نگفتن.
روخی اسماعیل و گفت که پسرش 5 سال پیش به 12 سال زندان محکوم شده بود. مقامات در تلفن همراه او نوارهای جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه را پیدا کردند. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان یک شبکه جنایی را آشکار کردند که گویا می‌خواستند پایگاه نظامی 201 روسیه را در دوشنبه ترک کنند. گفته می‌شود هدف این عمل تروریستی آنها قصاص گرفتن از عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده است. مقامات تو انجام تفتیش و صادر شدن حکم بازداشت شده‌ها از ارائه جزئیات خودداری می‌ورزند. میرزا نبی خالق‌زاد در همین باره می‌گوید.
مقامات انتظامی تاجیکستان یک گروه 12 نفری را که قصد ترکانیدن پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را داشت بازداشت کردند. سرکرده این گروه توری گفته می شود سهراب نام داشته، ساکن ناحیه وحدت می باشد و سهراب هنگام پرسش حتی در کامیرا در نوار ویدیویی نیز اقرار کرده است که اون واقعا می خواست به نشان اینکه روسیه در کشور سوریه با عملیات های نظامی خود علیه مردم عملیات ها انجام می دهد این هدف خود را میخواست پیاده کند و سهراب در نوار ویدیوی گفته است که اینها دشمنان الله هستند و اصلا اینها دشمنان مسلمان هستند و یک هنگام پرسش اصلا از این حرفای خود اظهار پشیمانی نکرده است. هنگام پرسش روز یکشنبه گذشته که در محله در گپرزیم یعنی در نزد دروازه دیویزی 201 روسیه صورت گرفت در حضور شاهدان و اقرار کرده است که واقعا هدفش همین بود و همراه 12 نفر دیگر در شهر دوشنبه مشورت داشتند که این عملیات را انجام دهند و این مشورتی اونها در نزد سرک شهر دوشنبه صورت میگیرد که از طرف مقامات انتظامی یا خود امنیتی بازداشت میشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان این خبر را تصدیق میکند و میگوید علیه اینها پرونده باز شده است، اما به خاطر اینکه روی این مهر سری زده شده است جزئیات آن شرح بیشتر داده نمیشد و میگن که تا انجام این قضیه در دادگاه در رابطه با این مسئله آنها خودداری میکنند. طبر شاهدان عینه که زمان پرسش سوراب شرکت داشتند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که اینها از اپتیکه های شهر دوشنبه اون مواد هایی را جمع آوری میکنند که از آنها مواد منفجره میشد آماده کرد و پس از آنکه اینها این مواد ها را جمع گیری میکنند در وقت مسئله و مشورت بازداشت میشن. ولی آنها در وقت پرسش مفتشان گفتند که در ابتدا آنها میخواستند که چند نقطه های شهر دوشنبه از جمله مکتبی که در اون فرزندان پایگاه 201 روسیه تحصیل میکردند ترک کنند و بعد دست به پایگاه 201 روسیه بزنند.
رومیوریم با موضوع دیگر. پهلوانان توجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر بخارست رومینیا 4 مدال، 1 طلا و 3 نشان برنجی به دست آوردند. از اون جمله 2 نشان را شاگردان مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف صاحب شدند. خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلو مدال طلا و با همین عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد. نرزولویلاتی و بارود یوسفی با محمد شریف سلیمانوف صحبت نموده از او پرسیدند که چرا به این سبقت نرفت.
من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکمل دین اومنن بچه های شاگرده من یکان تش انشالله چمپیون میشد.
معمولا در ورزش ورزشگر همراهی مربی در مسابقات به خصوص مسابقات بین المللی شرکت میورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟
اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است، مبلغ گذاری کردن در کار، چون که من دولت های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگر ها قریب 10-12 مربی شرکت میارزد، داوران شرکت میارزد. این به فکرم از نبودن مبلغ، چون که امروز ها اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد.
لطفا بگوید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت ها فرق میکند؟
در مسئله تمرین کردن اول خصلت شمی که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همیقدر طولی چند ساله ها مشت دادمش ده 15 ساله ها از تمرین خفانه مونده است. مشت جدی میکند و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد، نمیترسد از یکون حریف.
چند سال دارد خوشقدم؟
او حالا 25 ساله است. عینی کمالات ورزشجر، اما دوره پرقوتی انسان سن سال 24 25 26 و عموماً در پیش است، باز جوان است.
تشکر برای صحبت جالب.
سبقت جهانی اوید و سامبو دیروز به پایان رسید و ما منتظر بازگشت ورزشگران توجیک خواهیم بود. با جون میلیون ها نفر در افغانستان در برابر تیر و توفنگ خطر دیگر تهدید میکند. این هم گرسنگی بر اثر خشکسالی است که علاقه هزارها نفر را مجبور به ترک مکان زیست نموده است. اکنون مردم با مکان های کوچ میبندند که منبعی برای درآمد و امکانی برای زنده ماندن داشته باشند. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
در این اردوگاه 223 هزار پناهندگان افغان زندگی میکنند. همه آنها از خشکسالی گریختند که حاصل کشتار و چاروایشان را نابود کرد. محیدین 35 ساله به این اردوگاه از ولایت بادغیز از غرب افغانستان آمده است. او به صفه خویشاوندانش در اینجا پیوست که از دست خشکسالی همه چی را تلف دادند. در اردوگاه فقط آب هست، برای غذا باید به قوله جان بکنند.
با این خیمان طاقت نمیشه کاکو. دیشه و همی تو خونگی بود عمالی همی خوترکم همه مریضه. اما مقدارم ندانی که به دکتر ببری دیگه ما چیکار کنیم؟ از یکی بیای مر بکشی همه با یک کرات خلاص کنی بیتر.
محیدین مثل دیگر مردم اردوگاه بیکار است و خانوادهش از حساب کمک های بشری حکومت و سازمان های خیریه زندگی میکند. هر یک پناهجو همچنین برای نیازهای اولیه و زندگی کمک یک دفعینه 80 دلاری میگیرد. بعدم باید خودشان حسابشان را یابند. با گفته برنامه آذوقه سازمان ملل در بسیاری از نواحی افغانستان مردم غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر از 2.5 میلیون نفر در ورطه گرسنگی هستند. با گفته مقامات وضع مشکل دیر دوام میکند.
معلوماتی که ما داریم، پیش بینی هایی که صورت گرفته، قرار است که ما دو سال دیگر هم مسئله خشکسالی در افغانستان تجربه بکنیم. اما قطعا در رده های بالا به ارتباط رفع از معضل تصامیم اتخاذ میشه. قطعا جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان هست به خاطر رفع از این معضل و ما هم منیس دولت افغانستان از هر طریق ممکن اقدام میکنیم تا بتونیم به این معضل رسیدگی بکنیم.
به تخمین سازمان‌های بین‌المللی خیریه، اگر به افغانستان فوراً کمک نشود، ممکن است تعداد مردم در ورطه گرسنگی در سال آینده از 10 میلیون نفر هم بگذرد، یعنی از 4 یک حصه مردم افغانستان.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بوزبینی قرار است سوی دادگاه عالی اقتصادی خوجند پیروان کلیسای سونمین، یکی از رویه‌های مذهب پروتستانتی دین نصرانی را ناراضی کرده است. بحث مقامات با سازمان سونمین سونبوگیم از سال 2014 به این سو ادامه دارد. در گذشته دو بار بحث دادگاهی به فایده این سازمان میسیونری کاریگی حل شده بود. جزئیات از مولا رجبی صوفی.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بررسی دعوای کلیسای سانمین در شهر خوجند شروع کرده است. مسئولین این کلیسا از قرار دادگاه اقتصادی ولایت سغد ناراضگی دارند که بر اساس آن باید دو بنای مربوط به این سازمان به اختیار شعبه معارف شهر خوجند برگردانده شود. بحث کلیسای سانمین با شهرداری خوجند و همین طور دانشگاه دولتی شهر خوجند 4 سال به این طرف ادامه دارد، اما در گذشته در دو مرتبه دادگاه اقتصادی دعوای مقامات را رد کرده و بحث را به فایده کلیسای سانمین حل کرده بود. اما در گذشته دادگاه اقتصادی ولایت سغد بحث کلیسای سانمین با مقامات شهری خوجند و دانشگاه دولتی خوجند را به نفع کلیسا حل کرده بودند. اخیراً دادگاه اقتصادی ولایت سغد قرار خود را تغییر داد و بحث و قرار کرد که باید دو بنای عبادتگاه کلیسای سامنین به اختیار شعبه معارف شهر خوجند برگردانده شوند. هر دو طرف در این بحث دلایل های خود را دارند. مقامات میگویند قرار رئیس شهر خوجند از سال 1998 که دو بنا را به اختیار کلیسا داده بود نادرست است و باید بنا به اختیار شعبه معارف برگردانده شود، اما مسئولین کلیسا به حق بودن خود پافشاری دارند. بحث کلیسای سانمین با مقامات شهرداری خوجند در حال صورت میگیرد که یکی از راهبان این کلیسا بهرام خلمتوف سال پیش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 3 سال زندان محکوم شده بود.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. هفته گذشته در شهر کولوب سالگرد تئاتر را جشن گرفتند که زمانی در گاهی فعالیت هنرمندان شناخته توجیک اودینا هوشیموف، عبیدالله رجبوف، دولتمند خولوف بوده است. نخستین رهبر این مؤسسه در چند سال پیش سیدعلی ولی‌زاده بود و حالا نیز این تئاتر با نام این شاعر و حافظ شناخته توجیک عمل میکند.
هنرمندان توجیک 80مین سالگرد تئاتر مضحک موسیقی به نام سیدعلی ولی‌زاده شهر کولوب را تجلیل کردند.
جشنواره امروزه ادامه منطقی این جشنواره هنرپیشگان توجیک است.
در این چورابینی فرهنگی که 8 نویبر در روز تئاتر توجیک رست آمد، هنرپیشگان و صنعتکاران و نمایندگان مقامات دولتی شرکت کردند. هنرمندان این تئاتر را با مکافات های دولتی و افتخار نامه ها قدردانی نمودند. تئاتر مذهبی موسیقی شهر کولوب سال 1936 تأسیس یافته است و طول 80 سال ده ها اثرهای تئاتری را در اینجا روی صحنه آوردند. نمایشنامه بهار وحدت که از کارنمایی های امام علی رحمان قصه میکند می بایست در آخر این چورابینی فرهنگی نمایش داده می شد. با سبب زیاد دوام کردن تبریکات و سخنرانی ها بهار وحدت به صحنه گذاشته نشد.
و در ولایت سغد هزارها کیلو مواد خوراکبری پسیفت را تایید زدند. طبق معلومات مرکز نظارتی به اداره شهر خوجند در 9 ماه سال جاری بیش از 6,500 مواد غذایی پسیفت یا مهلت استفادهشان گذشته از مرکزهای سودا و بازارها مصادره شدند. این مواد را بعد خلاصه دادگاهی و مقامات دخلدار در منطقه پرتو جمع کنی شهر خوجند معاف کردند. در این برابر از تاجران طلب شده است که از ورود کردن مواد خوراکبری پسیفت و زیان‌آور به سلامتی مردم خودداری نمایند. برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست همون ارزان.
سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسی باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رهبری دموکرات ها در سنت امریکا گفت که حزب دموکرات مسئله وارد سازی لایحه قانون را درباره پشتیبانی تحقیقات دخالت احتمالی مسکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بررسی میکند. در دایره پرونده مذکور دادستان مخصوص روبرت میولر همچنین احتمال همکاری کارمندان ستاد انتخابات دونالد ترامپ را با کرمل پژوهش میکند. چک شومر رئیس اقلیت های دموکرات در سنت روز 11 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت اگر اجرا کننده وظیفه دادستان کل ایالات متحده آمریکا میتیو اوتاگر از نظارت تحقیقات کنار نرود، آنگاه حزب دموکراتی میتواند طرح قانون را در حمایت از دادستان مخصوص روبرت میولر روی دست گیرد. یک مشاوری ارشدی پرزیدنت دونالد ترامپ کلیان کنوی روز یکشنبه 11 نوامبر در مصاحبه با فوکس نیوز درباره انتخابات ترامپ میتیو اوتاگر را همچون اجرا کننده وظیفه دادستان کل آمریکا گفت
به من حتی روشن نیست که جناب اوتاگر از تحقیقات میولر خبردار باشد. او رهبر ستاد دادستان کل با استعفا رفته بود. او یک معاون دادستان کل، سرور او و دسته او که تفتیشات میولر را نظارت میکند، از این رو به هیچ کدام از ما معلوم نیست که جناب اوتاگر چقدر درباره تحقیقات میولر معلومات کافی دارد.
میولر پرونده دخالت احتمالی روسیه را در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تحقیق میکند. مطبوعات رسمی ایران روز 11 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین حفظ اجتماعی پرویز کاظمی خبر داد که به تقلب مالی عیبدار شده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفت که پرویز کاظمی را روز 9 نوامبر به زندان ایوین بردند. کاظمی از مقام وزیری سال 2006 پس از تقریبا یک سال فعالیت تحت رهبری پرزیدنت پیشین محمود احمدی نژاد بنابر دیدگاه مختلف سیاسی استعفا داد. او بعداً در ساختارهای بانکی کرد. کاظمی سالهای آخر از احمدی نژاد بسیار انتقاد میکرد. یک چند شریک محمود احمدی نژاد با جرمهای مربوط به امنیت و تقلب مالی زندانی شده اند. وزیر خواجگی آب ازبکستان شفکت همرویف برای شرکت در مراسم بکار انداختن اگریگات اول نیروگاه برقی آب روغن روز 16 نوامبر به تاجیکستان سفر میکند. با اطلاع منبع در حکومت تاجیکستان در مراسم بکار انداختن اگریگات اول با دعوت حکومت تاجیکستان اینچنین نمایندگان حکومت های کشورهای همسایه قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم اشتراک کنند. در برابر کشورهای عضو طرح هزار اینچنین دیپلمات های خارجی جایگیر شده در تاجیکستان و نمایندگان مطبوعات اشتراک کنند. انتظار می رود که اگریگات اول با اقتدار 1000 مگاوات با کار اندخته شده در مجموع توانی آن 600 مگاوات برق را تشکیل خواهد داد. وین خبر جاسوسی سرهنگ مستعفی افتره را با فایده روسیه از استخبارات بریتانیا دریافت کرد. در این باره نشریه کلین زیتونگ روز 11 نوامبر خبر داد. با گفته نشریه لندن احتمال این کار را با انگیزه های سیاسی انجام داد. نشریه می نویسد که افستریا با تحریم های ضد روسیه مانع شده است و بعد حادثه زهرآلودشوی در سالزبوری با فرق از کشورهای دیگری اروپا از دیپورت دیپلمات های روس از قلمروش دست کشید. با گفته مقامات بریتانیا حمله با استفاده گاز فلج کننده عصب نوویچوک به ضد جاسوس دوگانه سرگی سکریپال و دختر او را کرمل تشکیل کرد. گفته می شود نظام افستریا که هفته گذشته بازداشت شد از آخرهای سالهای 90 درباره بحران مهاجرت، ساختار اویاسیون نظامی و توپخانه های افستریا به استخبارات نظام روسیه معلومات می داد. وزارت سرمایه‌گذاری و رشد قزاقستان خبر می‌دهد که 11 نوامبر در هواپیمای امبرار 190 شرکت ایر آستانا در حریم هوایی پرتغالیا نقص تکنیکی سر زد. به اطلاع وزارت، هواپیما در فرودگاه شهر بیژه پرتغالیا به زمین نشست. هواپیما مسافر نداشت، خبر دادند از وزارت. این هواپیما از شهر اویر که پرتغالیا پرواز کرده بود. وزیر مدافع پرتغالیا ژوآو کراوینیو در تویتر نوشت که دو هواپیمای F-16 امبرار را به فرودگاه شهر بیژه رهنمایی کردند. هواپیما به دشواری به زمین نشسته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات امنیتی میگویند یک گروه 12 نفری را دستگیر کردند که نیت داشتند با هدایت گروه دولت اسلامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را بتر کنند. گروه مذکور روز 4 نوامبر سال روان دستگیر کردند. یک منبع معتمد در نهادهای امنیتی تاجیکستان روز 12 نوامبر بر رادیو آزادی گفت در واقع تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و سرکرده گروه سهراب نامجوانی از ناحیه وحدت بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به قول او این جوان از تاجیکستان به قرقیزستان و سپس به ایران و ترکیه، از آنجا به سوریه رفته و در عملیات‌های جنگی آنجا شرکت کرده است. منبع آگاه از این پرونده درباره جزئیات این قضیه صحبت نکرد چون به قول آن پرونده مخفی است. بازپرسی سرکرده گروه روز 8 نوامبر در نزد یک از واحدهای پایگاه 201 روسیه در شهر دوشنبه صورت گرفته است و عکسهایی که به دست رادیو آزادی هم رسید که در آن دیده می شود چگونه ماموران امنیتی نقاب‌پوش مسلح در نزد یک نفر ایستاده‌اند. یک نفر دیگر صحنه را به نوار می گیرد و مامور دیگری نیز در روبروی متهم به جنایت ایستاده است. در عکس‌ها محله گپرزم دیده می شود که آنجا یکی از واحدهای کلانترین پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان جایگیر است و صدها سرباز در آن خدمت می کنند. یکی از ساکن محله گپرزم شاهد حادثه که ضمن بازپرسی سهراب حضور داشته است به رادیو آزادی گفت او ضمن پاسخ به سوالهای مفتشان در نزد دروازه پایگاه 201 در محله گپرزم می گفت که هدفشان ترکانیدن پایگاه نظامی روسیه بود چون این کشور در سوریه طرفداران آنها را بمب باران می کرده است. در وقت پرسش به سوالهای مفتش جواب می داد و به طرف پایگاه روسیه اشاره کرده می گفت که اینها دشمنان الله هستند و در سوریه و در دیگر کشورها ضد مردم عملیات می برند. برای همین نیت داشتند که پایگاه را ترک کنند، گفت یکی از شاهدان به رادیو آزادی. روسیه در سوریه یک پایگاه نظامی دارد و در جنگ بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی و آشوبگران ضد حکومتی به حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک میکند. فرماندهان روس بارها از نتیجه های عملیات های هوایی بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی گزارش داده و گفتند که در این حمله ها ده ها جنگجوی این سازمان و از جمله جنگجویان از آسیا مرکزی را کشتند. زمرد سفر و یکی دیگر از شاهدان بازپرسی متهم به تحریزی حمله میگوید در وقت پرسش از همه خانه های اسقامتی نزد پایگاه روسیه استقامت کنندگان جمع شدند و حرف و اشاره های این مرد را تماشا میکردند.
گفتم که من اونجا میگذرم که برای خیلی بازیتا و رئیس محله تنما بود رئیس محله بیستا اودم بعد جمع شده و اولا بعد اودم اونجا بسیار شدن اودم و اومدن و اودم بسیار بود که بعد پسان فهمیدیم که همون بچه که در پیشون بوده افتن میکفون شاید
به گفته شاهدان سرکرده گروه سهراب نقل کرده است که اول میخواستند چند نقطه های دیگر خصوصا جایهای سیر آدم را ترک کنند ولی از این قصد خود دست کشیدند. به قبل شاهدان روز 8 نوامبر سال روان فقط سرکرده گروه را بازپرسی کردند و کسی اعضای دیگری گروه آنجا نبود. یکی از آنهایی که صحبت ها را شنیده است برای رادیو آزادی گفت مقامات امنیتی بعد آن طرح حمله را آشکار کردند که یکی از اعضای دیگری گروه را هنگام بازگشت از افغانستان دستگیر کردند. سهراب را بعدیان دستگیر کردند که یکی از کارمندان امنیت یک آدمی آنها را بعدی از افغانستان آمدن به تاجیکستان دستگیر می کند. بعد به او فرمان می دهد که به سهراب زنگ زند و بگوید که در تاجیکستان و برای عملیات ترکاندن تیار است. شاهدان در محله گپرزین به رادیو آزادی گفتند که گویا سهراب بعضی از محصولات لازم برای آماده کردن مواد منفجره را از داروخانه در محله میخکلان خریدند. خبرنگار رادیو آزادی به این محله رفت و واقعا در آنجا چند داروخانه و یک مغازه بزرگ مصالحه ساختمانی جایگیر است. جزئیات دیگری پرونده معلوم نیست که این گروه چی موادی را از داروخانه خریده است، کی قصد داشتند که حمله را انجام بدهند و آیا همه متهمان به تحریزی حمله در بازداشت هستند یا نه. همچنین معلوم نیست که سهراب که از او ساکن شهر وحدت نام میبرند کی از سوریه به تاجیکستان برگشته است. از شماری آنهایی است که داوطلبان آمده است و یا آنهایی که پنهانی به خاور میانه رفتند و به آنها میسر شده است که با وجود جنگ و مناقشه در سوریه به تاجیکستان برگردند. باری اول نیست که مقامات تاجیکستان درباره آشکار شدن طرح حمله به پایگاه 201 روسیه خبر میدهند. ماه آوگوست امسال در یک گزارشی که تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر کرد گفته میشد 10 نفر از اعضای حزب ممنوعین حضرت اسلامی میخواستند پایگاه 201 روسیه را در تاجیکستان ترک کنند و با همین آرامی و ثبات در کشور را به هم زنند. این افراد را از 7 تا 26 سال زندان محکوم کردند. مقامات روسیه در رابطه با این قضیه تا کنون واکنشی نشان ندادند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی عذاب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد، نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. زده گفتم گفتی بس سوالش چی جواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی.
دفتری مطبوعات ریاست جمهوری فرانسه میگوید در ضیافت شامی که ایمانوئل مکرون به گاهی 10 نوامبر میزبانی آن بود، رهبران روسیه و آمریکا در برابر دیگر از رهبران جهان گفتگوی آزاد و عمیق درباره سوریه، ایران، عربستان سعودی و کره شمالی داشتند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. این گفتگوهای رسمی در جریان همایش رهبران جهان در فرانسه برای شرکت در مراسم 100 سالگرد پایان جنگ جهانی یکم انجام شده است. در این مراسم که در شهر پاریس صورت میگیرد 70 رهبری حکومت و کشورهای جهان حضور یافتند. تاجیکستان را در این مراسم شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان نمایندگی کرده است. احتمال می‌رفت که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در جریان سفر به فرانسه دیدار و گفتگوی روبرو داشته باشند. این احتمال وقتی به واقعیت نزدیک‌تر شد که در جریان سفر جان بولتون به مسکو و ملاقات با رئیس جمهوری روسیه، آقای پوتین گفته بود که او و ترامپ می‌توانند در پاریس گفتگوی داشته باشند. اما کاخ سفید اعلان کرد که این ملاقات برگزار نخواهد شد و حالا احتمال می‌رود که دو پرزیدنت در جریان نشست گروه 20 در آرژانتینا در آخر ماه جاری
دیدار نمایم. در هر صورت پوتین و ترامپ در جریان ضیافت با میزبانی مکرون رئیس جمهوری فرانسه، همراهی او انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک میز نشسته بودند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است گفتگوهای آزاد و عمیق در مورد مسائل مهم جهانی مثل ایران، سوریه، عربستان سعودی و کره شمالی انجام شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 11 نوامبر با سؤال خبرنگار تلویزیونی دولتی روسیه که آیا در حاشیه مراسم فرصتی برای صحبت با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ داشت، گفت:
Пока нет, поздоровались только. Церемония была сделана.
هنوز نه. ما تنها به همدیگر سلام دادیم. مراسم به گونه‌ای سازمان یافته بود که امکانی صحبت کردن با یکدیگر نبود. ما آن چرا که در آنجا می‌گذشت تماشا کردیم. اکنون یک خوراک شامی کاری می‌شود. شاید فرصتی برای گفتگو داشته باشیم. اما به هر حال ما راضی شدیم که با برنامه کاری کشور میزبان خلل نرسانیم.
اما سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز شنبه گفته بود که دوری میز ضیافت شام مذاکرات هم در مورد موضوع پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان پرواز انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلان کرد کشورش را از پیمان منع موشک‌های میان پرواز بیرون می‌کند. این پیمان در سال 1987 بین آمریکا و اتحاد شوروی امضا شد و هدف آن نابودی موشک‌های کوتاه پرواز و میانه پرواز بود. خروج آمریکا با واکنش‌های گسترده‌ای در اروپا و نیز از سوی روسیه روبرو شده بود. خانم ساندرز افزوده است آنها مذاکرات سازنده و خیلی خوب طی دو ساعتی که برای شام گرد آمدن داشتند. در مراسم تجلیل و در زیر باران سخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نزد ارک پیروزی در پاریس در نزد گوری سربازان بینام سکوت کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در شامی که برای مهمانان روز 10 نوامبر آراست گفت صلح به دست آمده را باید احتیاط کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بررسی قضیه کلیسای سانبین سونباگین و مقامات تاجیک شروع کرد. مسئولین کلیسا از قرار قبلی دادگاه عالی اقتصادی ولایت سغد ناراضی اند که بر اساس آن باید دو بنای عبادتگاه این کلیسا به اختیار شعبه معارف خوجند گذرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بنا به اطلاع مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 15 نوامبر بحث کلیسای سانبین و وزارت معارف و شهرداری خوجند بررسی می شود. اصل دعوا بر سر دو بنای سابق کودکستان رقم 39 شهر خوجند است که سال 1998 طبق قرار رئیس وقتی شهر خوجند به کلیسا به مهلت 38 سال به اجاره داده شد. اما مقامات دعوا دارند که قرار نادرست است و بنا باید به توازن شعبه معارف خوجند برگردد. بحث مقامات با سازمان سانمین در خوجند 4 سال باز ادامه دارد. سال 2014 و همین سال مقامات شهرداری خوجند و این نوبت دانشگاه دولتی خوجند دو بار بحث دادگاهی را با این سازمان کرهگی باختند. ماه اپریل همین سال دادگاه اقتصادی خوجند قرار قبلی دادگاه خوجند را که استفاده از جای کودکستان سابق را حق سازمان سانمین می‌داند به تغییر گذاشت و دعوای دانشگاه را رد کرد. اما 3 آگوست سال روان دادگاه اقتصادی ولایت سغد قرار کرد که باید دو بنای کلیسای سانمین به اختیار شعبه معارف خوجند برگردانده شوند. مقامات میگویند در جای کلیسا دوباره باغچه بچگان فعال می شود. محبت نازیبا و یک مسئول شعبه معارف خوجند میگوید در محله 12 شهر که کلیسای سانمین در آنجا جایگیر است، طلبات و نوبت برای باغچه بچگان خیلی زیاد است.
بله. اون طرف باغچه کم شده گی. طرف 12 هم وایده محله 12 هم میکرایان میدارید. اما میکرایان 12 هم باغچه کم. بنابرای همین حال همون تعداد از اصدقی آنکه نوابط استادگی کرده کن زیاد هم با همین خیلی بخشیم.
اما این مسئول شعبه معارف خوجند افزود حلنامه دادگاه درباره به توازن این نهاد دادن دو بنای کلیسای سانمین تا حال اعتبار قانونی نگرفته است. فعلا در بنای بحثی پیروانی کلیسای سانمین به عبادت مشغولند و معلوم نیست که تقدیر عبادتگاهشان چی می شود. گفته می شود که سازمان سانمین سودموگیم حدود 200 پیرو دارد. الیاس اکراموف که در مرافعه های دادگاهی از سازمان سانمین نمایندگی میکند، روز 12 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت از حلنامه دادگاه اقتصادی سوق ناراضی‌اند و از بالای آن به دادگاه عالی اقتصادی شکایت بردند. جناب اکراموف افزود:
این گپ درباره کلیسا رفتش نیست، درباره قرار. اینا قرار غیر قانونی و همون وقت رئیس شهر نادرست قرار برادری بوده دعوا پیشنهاد کرده.
خب
همون سیدی وای اختیاری بسته خانه کردن اکو آزوش شکایتی کساسانی دیگه برامنشان درکان نمیدن چقدر بدیجه میشه.
بحث سانمین سنباگیم که از آن همچون ینگ مرکزی میسیانری نام برده میشود با دانشگاه دولتی خوجند ظاهرن ماجرای مالی هم دارد، ولی حبس راهبر این سازمان بهرام خالمت و 3 سال زندان در سال گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی بحث های را هم به دنبال آورده است. برخی افراد نزدیک به سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند این سازمان تبلیغات دینی را از جای پا محروم و فعالیتش را محدود کنند. کلیسای سانمین سنباگیم از سالهای 90 در تاجیکستان حضور دارد و تا زمان قبول قانون نویدین در سال 2009 بیشتر به حیث سازمان میسیونری یا مبلغی فعالیت داشت. مرکز بین‌المللی سانمین سنباگیم در سئول با نام یائیدو سنباگیم فعالیت می‌برد. سال 1992 تحت این نام نمایندگی این مرکز در شهر وحدت و سال بعد در دوشنبه با نام گرنز سانمین بازگردید. سال 1994 شهروندی آن وقت 60 ساله کره جنوبی لی جان بون نمایندگی مرکز این سازمان مسیحی در خوجند را افتتاح کرد. اما مقامات تاجیک این رهبری مرکزی سانمین در خوجند را دوبار با اتهام سوء استفاده از نام و وظیفه، تقلب اسناد رسمی و دادن پاره به کارمند مقامات حکومتی به جوابگری جنایی کشیدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
حکومت شهر دوشنبه به نظمی ها در فستیوال اوشیپالاو در پایتخت را تاسف آور خواند. یکم صحبت رادیو آزادی روز 12 نوامبر از رئیست اطلاعات شهرداری گفت در پی این حادثه یک گروه از ساکنان که در این به نظمی دست داشتند جزا گرفتند. این هم صحبت ما گفت حادثه بعد از رفتن مهمانان رخ داده، رهبریت هم از نشر ویدیوی به ترتیبی ها در بالای دگیوش خبر دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در شهرداری درباره تعداد ویران کننده های ترتیبات و جزای آنها جزئیات ندادند، ولی گفتند با این کار مقامات انتظامی سر و کار دارند. اما کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه فردوسی که مسئول نظارت ترتیب و نظام در این جشنواره سرودان بودند از شرح موضوع و به جوابگری کشیدن عاملان این بی‌نظمی خودداری کردند. از دو روز به این طرف در شبکه‌های اجتماعی نوار چرخ می‌زند که انبوهی آدمان بالای دگ آش یکتانه‌ای یورش می‌برند و با هر واسطه می‌خواهند از درون دگ آش به دست بیارند. در این نوار دیده می شود که مردمی جمع آمده بالای دگی آش به جای کفلز با دست و کلند کاغذ و حتی چوب برای خود آش می گرفتند. تهیه پلاو یکتانه‌ای در دایره فستیوال آش پلاو نیمه شب 10 نوامبر شروع شده، رهبری آن را آشپز معروف صادرجان محمدجانوف بر عهده داشت. اما دگی با یکتانه آش و زحمت 8 ساعته 6 آشپز همگی در 20 دقیقه با بی‌نظمی‌ها خالی شد. اکثر از ساکنان و مهمانان پایتخت که برای دیدن و چشیدن این آش به باغ دفسی رفته بودند، برخی پوشایمان و گروه هم تنها دگی خالی را دیدند. سیجان یک ساکن شهر دوشنبه با نشان دادن نوار تجمع ساکنان بالای دگی اوش یکتانه‌ای از آن افسوس می‌خورد که وقتش را در این فستیوال بهوده صرف کرد. او در این جشنواره که قرار بود درباره اوش یکتانه‌ای معلومات گرفته نمایشگاه را تماشا کند، برعکس با یک تظاهرات و بی‌ترتیبی روبرو شد.
یکمش پوشایمان شیدم ما اینجا رفتند، دیدم که مثل خلقی ما بالای یک دگی اوش هم خجان
این نواره که سعی جان در بارش نقل میکند علاقه از سوی رسانه های خارجی هم به نشر رسیده، این صحنه مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی در داخل و خارج کشور گردیده است. عبادالله یک جوان دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه برای شرکت در جشنواره هایی که طعام های رایگان پیشکش میکنند آماده نیست و حادثه های اخیر هم این را نشان داد.
سوگم دیگر هم خارجی ها که بدان اونجا میمونا همش فکر میکنن که تاجیکستان ساعت زندگیش پاس یا مدنیت چون ستارکه.
شاهدان این حادثه میگویند این بی‌نظمی در یک فستیوال فرهنگی و داد و فریاد ساکنان برای آش بازگوی فرهنگ مردم در جامعه را نشان داد. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگار تاجیکی عکسای پختنی آش در این فستیوال و دگ یکتانگی را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد. گفت در قسمت اولی جشنواره ساکنان آرام سیر و گشت داشتند، اما بی‌نظمی‌ها در قسمت دومی روز سر زده است.
در اول هم آرام بود، هم خوب بود، لیکن این دیگه از فرهنگ و مدنیت مردم ما وابسته است. اون چیزی که صورت گرفت این یک چیز نوبخشیدنی است.
اما به نظر برخی دیگر از تحلیلگران و خبرنگاران به احتمال زیاد شرایط پست زندگی و شکم گرسنه ساکنان نتوانست فرهنگ را حفظ کند و همین طور مرز فرهنگ و تربیه و مسئولیت شناسی عبور شود. خبرنگار یعقوب سعید میگوید با این شیوه و با بی‌نظمی انجام یافتن جشنواره آشی پلو توانست نمونه واقعی زندگی ساکنان در جامعه را بازگو کند.
معلوم شد که ما خبرنگاران، ما اهل مطبوعات با مردم کمتر صحبت میکردیم، از زندگی واقعی مردم کمتر مینوشتیم، به خصوص زندگی مردم را کمتر انعکاس میکنم. به همین خاطر وقتی چهره واقعی جامعه را ما میبینیم این گونه واکنش ها به وجود میبیاد. یعنی این حالت حالتی واقعی مردم تاجیک بود.
اما با این همه این خبرنگار تاجیک میگوید بهتر بود اگر تشکیل کننده ها این فستیوال یک دستورخونی هم آماده میکردند و وابسته به آشی که در دیگ میپزد مردم را خوراک میدادند. فستیوال آشی پلو در پایتخت از سوی حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شده، در این معرکه 10 تن آش در 400 دگ پخته شد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر بخارست رومینیا 4 مدال از آن جمله یک نشان طلا به دست آوردند. ولی گوشت گیران تاجیک در مسابقات بین المللی گران پری جودو در شهر تاشکند ازبکستان به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید بسامبو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومینیا شهر بخارست دایر شد 4 مدال از آن جمله یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعدی سید مومین رحیموف و بهروزی خواجه‌زاده سیومین ورزشگری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اوید بسامبو به دست آورده است. استاد خوشقدم مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف روز 12 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همی که جدی رفتار میکند، جدی محنت میکند. یکون ساعت تمرین که منم قدر طول چند ساله ها مشق دادمش از تمرین خفا نمونده است. خصلت دیگرش هم این است که نمیترسد از یکون حریف. 25 ساله است، عینی کمالات ورزشجر، اما دوره پرقوتی انسان سن سال 24 25 26 و عموماً در پیش است، باز جوان است.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست 2 مدال برنجی را اوید بسامبوی ورزشی در سبقت مردان اکمل‌الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 74 کیلو گرفتند. مدال سیومی برنجی را به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در وزن زیر 62 کیلو آورد. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان حدود 500 ورزشگر از 80 کشور برای 27 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. زورترین گشتگیران به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای یکم $3,000، برای جای دویم $2,000 و برای جای سیم $1,500 سپرده شد. ولی ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 9 تا 11 نویبر در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند دایر شد، به مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 گشتگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین گشتگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدوف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میر محمدوف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب تر نشان داده جای های هفتم را گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب کوسوا با کسب 3 مدال طلا و 1 نشانی نقره غالب شد. منتخب آذربایجان با کسب 3 مدال طلا و 1 نشانی برنجی جای دوم و منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 1 نشانی نقره جای سوم را گرفتند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویای درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردمی ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جای گیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین 4 کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چوبیان و من در اونجا از دوستو و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی را روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مورد دستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگرم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیده که یعنی که در مورد چی است، و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این یعنی قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیریم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستند.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت و سنت های مردم نوشتن. و جالب هم این است که پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده شدن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقید کردن و این مردم کچون تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشوری ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و هرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگن ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچون یک کشور قومی ارزی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبان فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبان تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبان فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اینا و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبانهای پامیری پامیرسکی یزیکی و درمی اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که به اونا دیگر نگیریم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اون زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن یعنی کسانی که فارسی میگن. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ماست که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون رو حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمیناً حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکو همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگوییم که این امپراتوریا کردن و تاجیکو بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کل این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از بلگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفتده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا رو در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیب چرا دادخدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی، مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی، دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر به جای دوی میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان رو به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتوانید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد. ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
من نغمه مو شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا.
باز یک هفته نوی کوری برنامه خبری سقدیم شما شالو گل خوجه هستم. سلام، نخست میبینیم که موضوع امروز 12 نوامبر کدام هایند. تعداد کشته شده ها 49 نفر بوده است. پیوندان محبوسان زندانی شهر خوجند که در پی آشوب کشته شدند میگویند آنها را نگذاشتند تا جسدها را ببینند. دیویزیه 201 بود. مقامات انتظامی تاجیکستان 12 نفری را بازداشت کردند که گویا به انجام عمل تروریستی آمادگی می‌گرفتند. و خشکسالی تهدید نو به مردم افغانستان. سازمان‌های امدادی می‌گویند ممکن است بیشتر از 2.5 میلیون نفر با گرسنگی روبرو شوند.
خطر عجیبی هم نه که هیچ نبود. خوشحالی بود. نه نون بود، نه هوا بود، نه دیگه بود، از بلبختی و از پریشانی بیامد.
با گذشت 5 روز از آشوب محبوسان در زندان سه شهر خوجند، منابع نزدیک به تفتیش شد از تعداد بیشتر زندانیان کشته شده اطلاع میدهند. با گفته همین منابع شماره محبوسان حالا گشته تا به 49 نفر میرسد. هرچند تا به حال تنها نامناسب دو کارمند محبس سه که شب ایسیان هلاک شدند نشر گردیده است. پیوندان برخی محبوسان کشته شده در صحبت با معصوم محمد رجب گفتند با آنها دیدن روی فرزند کفن پیچ و خواندن جنازه را ندادند. روقی اسماعیل و ساکن نویه بابا جان غفوروف میگوید صبح 8 نوامبر جسد فرزندش بهرام اسماعیل 23 ساله را کارمندان پلیس همراه گربان در یکی از قبرستان این محل دفن کردند، ولی نگذاشتند کسی از خیشان نزدیک شود.
گفتم این یک تیک از بچه ما، این بچه مامی نمیگفت بچه شما این
یعنی ندیدید روی
ندیدیم از کاری قبرستان و اولاد از کاری گفته همین قدر بینیم گوه مویا ملیسه ها کشوال کده داد گفتاست داری مسجد سخت کداست ممکن نیمی ممکن نی گفت
داری قبرستانی پیشته گفت
بکران گفتن که از چی به حلو قدر رسید
نیلی
چکل کشته شد نگفتن مثلا فرزند شما مثلا به حلو قدر رسته که نگفتن سبب چی شد
نیلی جان شده گی ایمو یعنی دیگه که جان دیگه ای به خداشون ای به خداشون میگردو نمیگوید که اینجا ای به خداشون جان کنه تای گونجاش میشکنه پوچکاش میشکنه تو همین درجه مدگیش نمیگرد که آخه
نگفتم با که جان کرده گی اینش هم نگفتم.
روخی اسماعیل و گفت که پسرش 5 سال پیش به 12 سال زندان محکوم شده بود. مقامات در تلفن همراه او نوارهای جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه را پیدا کردند. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان یک شبکه جنایی را آشکار کردند که گویا می‌خواستند پایگاه نظامی 201 روسیه را در دوشنبه ترک کنند. گفته می‌شود هدف این عمل تروریستی آنها قصاص گرفتن از عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده است. مقامات تا انجام تفتیش شد و صادر شدن حکم بازداشت شده‌ها از ارائه جزئیات خودداری می‌ورزند. میرزا نبی خالق‌زاد در همین باره می‌گوید
مقامات انتظامی تاجیکستان یک گروه 12 نفره را که قصد ترکانیدن پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم شهر دوشنبه را داشت بازداشت کردند. سرکرده این گروه طوری گفته می شود سهراب نام داشته، ساکن ناحیه وحدت می باشد و سهراب هنگام پرسش حتی در کامیرا در نوار ویدئویی نیز اقرار کرده است که اون واقعا می خواست به نشان اینکه روسیه در کشور سوریه با عملیات های نظامی خود علیه مردم عملیات ها انجام می دهد، این هدف خود را میخواست پیاده کند. و سهراب در نوار ویدئویی گفته است که اینها دشمنان الله هستند و اصلا اینها دشمنان مسلمان هستند. و یک هنگام پرسش اصلا از این حرفای خود اظهار پشیمانی نکرده است. هنگام پرسش روز یکشنبه گذشته که در محله در گپرزیم یعنی در نزد دروازه دیویزی 201 روسیه صورت گرفت، در حضور شاهدان و اقرار کرده است که واقعا هدفش همین بود و همراه 12 نفر دیگر در شهر دوشنبه مشورت داشتند که این عملیات را انجام دهند و این مشورت اونها در نزد سرک شهر دوشنبه صورت میگیرد که از طرف مقامات انتظامی یا خود امنیت بازداشت میشوند. مقامات انتظامی تاجیکستان این خبر را تصدیق میکند و میگوید علیه اینها پرونده باز شده است، اما به خاطر اینکه روی این مهر سری زده شده است جزئیات آن شرح بیشتر داده نمیشد و میگن که تا انجام این قضیه در دادگاه در رابطه با این مسئله آنها خودداری میکنند. طبر شاهدان عینه که زمان پرسش سهراب شرکت داشتند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که اینها از اپتیکه های شهر دوشنبه اون موادهایی را جمع آوری میکنند که از آنها مواد منفجره میشد آماده کرد و پس از آنکه اینها این موادها را جمع گیری میکنند در وقت مسئله و مشورت بازداشت میشوند. ولی آنها در وقت پرسش مفتشان گفتند که در ابتدا آنها میخواستند که چند نقطه های شهر دوشنبه از جمله مکتبی که در اون فرزندان پایگاه 201 روسیه تحصیل میکردند ترک کنند و بعد دست با پایگاه 201 روسیه بزنند.
رو میاریم به موضوع دیگر. پهلوانان توجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر بخارست رومینیا 4 مدال، 1 طلا و 3 نشان برنجی به دست آوردند. از اون جمله 2 نشان را شاگردان مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف صاحب شدند. خوشقدم خسروف در وزن 62 کیلو مدال طلا و با همین عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد. نرزولایلاتی و برود یوسفی با محمد شریف سلیمانوف صحبت نموده از او پرسیدند که چرا به این سبقت نرفت.
من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکمل دین اومن بچه های شاگرده من یکان تش انشالله چمپیون میشد.
معمولا در ورزش ورزشکار همراه مربی در مسابقات به خصوص مسابقات بین المللی شرکت میورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟
اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است، مبلغ گذاری کردن در کار، چونکه من دولت های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگرها قریب 10-12 مربی شرکت می‌ورزد، داوران شرکت می‌ورزد. این به فکرم از نبودن مبلغ، چونکه امروز اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد.
لطفا بگوید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت ها فرق میکند؟
در مسئله تمرین کردن اول خصلت شمی که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همیقدر طولی چند ساله ها مشق دادمش 10-15 ساله ها از تمرین خفه نمونده است، مشق جدی میکند. و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد، نمیترسد از یکون حریف.
چند سال دارد خوشقدم؟
او حالو 25 ساله است، عینی کمالاتی ورزشجر، اما دوره پرقوتی انسان سین سال 24-25-26 و اومان در پیش است، باز جوان است.
تشکر برای صحبت جالب.
سبقت جهانی اوید با سمبو دیروز با پایان رسید و ما منتظر بازگشتی ورزشگران توجیک خواهیم بود. با جون میلیون ها نفر در افغانستان در برابر تیر و تفنگ خطر دیگر تهدید میکند. این هم گرسنگی بر اثر خشکسالی است که علاقه هزارها نفر را مجبور به ترک مکان زیست نموده است. اکنون مردم با مکان های کوچ میبندند که منبع برای درآمد و امکان برای زنده ماندن داشته باشند. تایری سفر موضوع رو ادامه میدهد.
در این اردوگاه 223 هزار پناهندگان افغان زندگی میکنند. همه آنها از خشکسالی گریختند که حاصل کشتار رو چاروایشان را نابود کرد. محیدین 35 ساله به این اردوگاه از ولایت بادغیز از غرب افغانستان آمده است. او به صفی خویشاوندانش در اینجا پیوست که از دست خشکسالی همه چی را تلف دادند. در اردوگاه فقط آب هست، برای غذا باید به قول جان بکنند.
با این خیمان طاقت نمیشه کاکو. دیشب همی تو خونیکی بود، اما همی خود ترکم همه مریض. اما مقدارم ندانی که به دکتر ببری. دیگه ما چیکار کنیم؟ از یکی بیایی مر بکشی همه با یک کرات خلاص کنی بیتر.
محیدین مثل دیگر مردم اردوگاه بیکار است و خانوادهش از حساب کمک‌های بشری حکومت و سازمان‌های خیریه زندگی میکند. هر یک پناهجو همچنین برای نیازهای اولیه و زندگی کمک یک دفعینه 80 دلاری میگیرد. بعدم باید خودشان حسابشان را یابند. با گفته برنامه آذوقه سازمان ملل، در بسیاری از نواحی افغانستان مردم غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر از 2.5 میلیون نفر در ورطه گرسنگی هستند. با گفته مقامات وضع مشکل دیر دوام میکند.
معلوماتی که ما داریم، پیش بینی هایی که صورت گرفته، قرار است که ما دو سال دیگر هم مسئله خشکسالی در افغانستان تجربه بکنیم. اما قطعا در رده های بالا به ارتباط رفع از معضل تصامیم اتخاذ میشه. قطعا جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان هست به خاطر رفع از این معضل، و ما هم منیس دولت افغانستان از هر طریق ممکن اقدام میکنیم تا بتونیم به این معضل رسیدگی بکنیم.
به تخمین سازمان های بین المللی خیریه، اگر به افغانستان فوراً کمک نشود، ممکن است تعداد مردمی در ورطه گرسنگی در سال آینده از 10 میلیون نفر هم بگذرد، یعنی از 4 یک حصه مردم افغانستان.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بوزبینی قرار است سوی دادگاه عالی اقتصادی خوجند پیروان کلیسای سونمین، یکی از رویه های مذهب پروتستانتی دین نصرانی را ناراضی کرده است. بحث مقامات با سازمان سونمین سونبوگیم از سال 2014 به این سو ادامه دارد. در گذشته دو بار بحث دادگاهی به فایده این سازمان میسیونری کاریگی حل شده بود. جزئیات از مولا رجب یوسفی.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بررسی دعوای کلیسای سانمین در شهر خوجند شروع کرده است. مسئولین این کلیسا از قرار دادگاه اقتصادی ولایت سغد ناراضگی دارند که بر اساس آن باید دو بنای مربوط به این سازمان به اختیار شعبه معارف شهر خوجند برگردانده شود. بحث کلیسای سانمین با شهرداری خوجند و همین طور دانشگاه دولتی شهر خوجند 4 سال به این طرف ادامه دارد، اما در گذشته در دو مرتبه دادگاه اقتصادی دعوای مقامات را رد کرده و بحث را به فایده کلیسای سانمین حل کرده بود. اما در گذشته دادگاه اقتصادی ولایت سغد بحث کلیسای سانمین با مقامات شهر خوجند و دانشگاه دولتی خوجند را به نفع کلیسا حل کرده بودند. اخیراً دادگاه اقتصادی ولایت سغد قرار خود را تغییر داد و بحث و قرار کرد که باید دو بنای عبادتگاه کلیسای سانمین به اختیار شعبه معارف شهر خوجند برگردانده شوند. هر دو طرف در این بحث دلایل های خود را دارند. مقامات میگویند قرار رئیس شهر خوجند از سال 1998 که دو بنا را به اختیار کلیسا داده بود نادرست است و باید بنا به اختیار شعبه معارف برگردانده شود، اما مسئولین کلیسا به حق بودن خود پافشاری دارند. بحث کلیسای سانمین با مقامات شهرداری خوجند در حال صورت میگیرد که یکی از راهبان این کلیسا بهرام خلمتوف سال پیش با اتهام برانگیختن کینه و عداوات ملی و مذهبی به 3 سال زندان محکوم شده بود.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. هفته گذشته در شهر کولوب سالگرد تئاتر را جشن گرفتند که زمانی در گاهی فعالیت هنرمندان شناخته توجیک اودینا هوشیموف، عبیدالله رجبوف، دولتمند خولوف بوده است. نخستین رهبر این مؤسسه در چند سال پیش سید علی ولی‌زاده بود و حالا نیز این تئاتر با نام این شاعر و حافظ شناخته توجیک عمل میکند.
هنرمندان توجیک 80مین سالگرد تئاتر مضحک موسیقی به نام سید علی ولی‌زاده شهر کولوب را تجلیل کردند.
جشنواره امروزه ادامه منطقی این جشنواره هنرپیشگان توجیک است.
در این چورابینی فرهنگی که 8 نویبر در روز تئاتر توجیک رست آمد، هنرپیشگان و صنعتکاران و نمایندگان مقامات دولتی شرکت کردند. هنرمندان این تئاتر را با مکافات‌های دولتی و افتخارنامه‌ها قدردانی نمودند. تئاتر مضحکوی موسیقی شهر کلوب سال 1936 تأسیس یافته است و طول 80 سال ده ها اثرهای تئاتری را در اینجا روی صحنه آوردند. نمایشنامه بهار وحدت که از کارنمایی های امام علی رحمان قصه میکند می بایست در آخر این چهارابینی فرهنگی نمایش داده میشد. با سبب زیاد دوام کردن تبریکات و سخنرانی ها بهار وحدت به صحنه گذاشته نشد.
و در ولایت سوخت هزارها کیلو مواد خوراکبری پسیفت رو تای زدند. طبق معلومات مرکزی نظارتی بهداری شهر خوجند در 9 ماه سال جاری بیش از 6,500 مواد غذایی پسیفت یا مهلت استفادهشان گذشته از مرکزهای سودا و بازارها مصادره شدند. این مواد را بعد خلاصه دادگویی و مقامات دخلدار در منطقه پرتو جمع‌کنی شهر خوجند معاف کردند. در این برابر از تاجران طلب شده است که از وارد کردن مواد خوراکبری پسیفت و زیان‌آور به سلامتی مردم خودداری نمایند. برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در تاجیکستان با تشبسی سازمان ملل متحد معرکه 30 روز مبارزه برای حقوق انسان جریان دارد. این معرکه که 9 نوامبر سر شده تا 10 دکبر ادامه می کند، امسال با 70 سالگی اعلامیه عمومی حقوق انسان بخشیده شده است. معرکه امسال که زیر عنوان حقوق و امکانات های شما برگزار می شود، با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی، جلب توجه مقامات به مسائل حقوق بشر و رعایه قانونمندی برگزار می شود. به قول برخی فعالان، موضوع مراعات حقوق بشر در تاجیکستان سال تا سال داغ و مهم می شود. تروند اولسین ناسا وکیل مدافع مخالف ازبک محمد صالح روز 9 نوامبر گفت جانب انترپول با او رسما خبر داده است نفری تحت حمایت وی از روی خط افراد جستجو شونده بیرون کرده شده است. محمد صالح رهبر حرکت مردم ازبکستان و رئیس حزب ایرک سال 2001 در فرودگاه شهر پراگ جمهوری چک بازداشت شد، اما دادگاه پراگ با نظرداشت سیاسی بودن پرونده مخالف ازبک را به کشورش استرداد نکرد. محمد صالح 68 ساله در سال 1989 حزب ایرک را تأسیس و در انتخابات پرزیدنتی سال 1991 شرکت ورزید. بنابر اطلاع ناظران و در انتخابات سال 1991 33% آواز مردم را صاحب شده بود. رهبری دموکرات ها در سنت امریکا گفت که حزب دموکرات مسئله وارد سازی لایحه قانون را در باره پشتیبانی تحقیقات دخالت احتمالی مسکو در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 بررسی میکند. در دایره پرونده مذکور دادستان مخصوص روبرت میولر همچنین احتمال همکاری کارمندان ستاد انتخابات دونالد ترامپ را با کرمل پژوهش میکند. چک شومر رئیس اقلیت های دموکرات در سنت روز 11 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت اگر اجرا کننده وظیفه دادستان کل ایالات متحده آمریکا میتیو اوتاگر از نظارت تحقیقات کنار نرود، آنگاه حزب دموکراتی میتواند طرح قانون را در حمایت از دادستان مخصوص روبرت میولر روی دست گیرد. یک مشاوری ارشدی پرزیدنت دونالد ترامپ کلیان کنوی روز یکشنبه 11 نوامبر در مصاحبه با فاکس نیوز درباره انتخابات ترامپ میتیو اوتاکر را همچون اجرا کننده وظیفه دادستان کل آمریکا گفت
It's not even clear to me.
به من حتی روشن نیست که جناب ویتکر از تحقیقات میولر خبردار باشد. او رهبر استاد داستان کل با استعفا رفته بود. او یک معاون داستان کل، سرور او و دسته او که تفتیشات میولر را نظارت میکند، از این رو به هیچ کدام از ما معلوم نیست که جناب ویتکر چقدر درباره تحقیقات میولر معلومات کافی دارد. میولر پرونده دخالت احتمالی روسیه را در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا تحقیق میکند. مطبوعات رسمی ایران روز 11 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین حفظ اجتماعی پرویز کاظمی خبر داد که به تقلب مالی عیبدار شده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفت که پرویز کاظمی را روز 9 نوامبر به زندان ایوین بردند. کاظمی از مقام وزیری سال 2006 پس از تقریبا یک سال فعالیت تحت رهبری پرزیدنت پیشین محمود احمدی نژاد بنابر دیدگاه مختلف سیاسی استعفا داد. او بعداً در ساختارهای بانکی کرد. کاظمی سالهای آخر از احمدی نژاد بسیار انتقاد میکرد. یک چند شریک محمود احمدی نژاد با جرمهای مربوط به امنیت و تقلب مالی زندانی شده اند. وزیر خواجگی آب ازبکستان شفکت همرویف برای شرکت در مراسم بکار انداختن اگریگت اول نیروگاه برقی آب روغون روز 16 نویبر به تاجیکستان سفر میکند. به اطلاع منبع در حکومت تاجیکستان در مراسم بکار انداختن اگریگت اول با دعوت حکومت تاجیکستان اینچنین نمایندگان حکومت های کشورهای همسایه قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم اشتراک کنند. در برابر کشورهای عضوی طرح پس هزار اینچنین دیپلمات های خارجی جایگیر شده در تاجیکستان و نمایندگان مطبوعات اشتراک کنند. انتظار می رود که اگریگت اول با اقتدار 1000 مگاوات با کار انداخته شده در مجموع توانی آن 600 مگاوات برق را تشکیل خواهد داد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
حکومت شهر دوشنبه به نظمی ها در فستیوال آش پلو در پایتخت را تاسف آور خواند. یکم صحبت رادیوی آزادی روز 12 نوامبر از رئیست اطلاعات شهرداری گفت در پی این حادثه یک گروه از ساکنان که در این به نظمی دست داشتند جزا گرفتند. این هم صحبت ما گفت حادثه بعد از رفتن مهمانان رخ داده، رهبریت هم از نشر ویدیوی به ترتیبی ها در بالای دگیوش خبر دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. در شهرداری درباره تعداد ویران کننده های ترتیبات و جزای آنها جزئیات ندادند، ولی گفتند با این کار مقامات انتظامی سر و کار دارند. اما کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه فردوسی که مسئول نظارت ترتیب و نظام در این جشنواره سرودان بودند، از شرح موضوع و به جوابگری کشیدن عاملان این بی‌نظمی خودداری کردند. از دو روز به این طرف در شبکه های اجتماعی نوار چرخ میزند که انبوه آدمان بالای دگ آش یکتانه‌ای یورش میبرند و با هر واسطه میخواهند از درون دگ آش به دست بیارند. در این نوار دیده می شود که مردمی جمع آمده بالای دگی آش به جای کفلز با دست و کلند، کاغذ و حتی چوب برای خود آش می گرفتند. تهیه پلاو یکتانه‌ای در دایره فستیوال آش پلاو نیمه شب 10 نوامبر شروع شده، رهبری آن را آشپز معروف صادرجان محمد جانوف بر عهده داشت. اما دگی با یکتانه آش و زحمت 8 ساعته 6 آشپز همگی در 20 دقیقه با بی‌نظامی ها خالی شد. اکثر از ساکنان و مهمانان پایتخت که برای دیدن و چشیدن این آش به باغ دفسی رفته بودند، برخی پوشایمان و گروه هم تنها دگی خالی را دیدند. سیجان یک ساکن شهر دوشنبه با نشان دادن نوار تجمع ساکنان بالای دگی آش یکتانه‌ای از آن افسوس می‌خورد که وقتش را در این فستیوال بهوده صرف کرد. او در این جشنواره که قرار بود درباره آش یکتانه‌ای معلومات گرفته نمایشگاه را تماشا کند، برعکس با یک تظاهرات و به ترتیبی روبرو شد.
یکمش پشایمان شدم ایم جا رفتن، دیدم که مثل خلقی ما برای یک دگی آش هم خیلی جنگ دارد.
وقت
این نواره که سعید جان در بارش نقل میکند علاکه از سوی رسانه‌های خارجی هم به نشر رسیده، این صحنه مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کشور گردیده است. عبادالله یک جوان دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه برای شرکت در جشنواره‌هایی که طعام‌های رایگان پیشکش میکنند آماده نیست و حادثه‌های اخیر هم این را نشان داد.
سوگم دیگر خارجی‌ها که بدن اونجا مهمونا همش فکر میکنن که تاجیکستان ساعت زندگیش پاس یا مدنیت چون ستارکه.
شاهدان این حادثه میگن این به نظمی در یک فستیوال فرهنگی و داد و فریاد ساکنان برای آش بازگوی فرهنگ مردم در جامعه را نشان داد. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگار تاجیک عکسای پختن آش در این فستیوال و دگی یکتانگی را در شبکه‌های اجتماعی نشر میکرد. گفت در قسمت اولی جشنواره ساکنان آرام سیر و گشت داشتند، اما بی‌نظمی ها در قسمت دومی روز سر زده است.
در اول هم آرام بود، هم خوب بود، لیکن این دیگه از فرهنگ و مدنیت مردم ما وابسته است. اون چیزی که صورت گرفت این یک چیز نوبخشیدنی است.
اما به نظر برخی دیگر از تحلیلگران و خبرنگاران به احتمال زیاد شرایط پست زندگی و شکم گرسنه ساکنان نتوانست فرهنگ را حفظ کند و همین طور مرز فرهنگ و تربیه و مسئولیت شناسی عبور شود. خبرنگار یعقوب سعید میگوید با این شیوه و با بی‌نظمی انجام یافتن جشنواره آش پلو توانست نمونه واقعی زندگی ساکنان در جامعه را بازگو کند.
معلوم شد که ما خبرنگاران، ما اهل مطبوعات با مردم کمتر صحبت میکردیم، از زندگی واقعی مردم کمتر مینوشتیم، به خصوص زندگی مردم کمتر انعکاس میکنن. به همین خاطر وقتی چهره واقعی جامعه را ما میبینیم این گونه واکنش ها به وجود میاد. یعنی این حالت واقعی مردم تاجیک بود.
اما با این همه این خبرنگار تاجیک میگوید بهتر بود اگر تشکیل کننده های این فستیوال یک دستورخوانی هم آماده میکردند و وابسته به آشی که در دیگ میپزد مردم را خوراک میدادند. فستیوال آش پلو در پایتخت از سوی حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شده، در این معرکه 10 تن آش در 400 دیگ پخته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر بخارست رومانیا 4 مدال از آن جمله یک نشان طلا به دست آوردند. ولی گوشتگیران تاجیک در مسابقات بین المللی گران پری جودو در شهر تاشکند ازبکستان به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به سامبو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومانیا شهر بخارست دایر شد 4 مدال از آن جمله یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکن، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعدی سید مومین رحیموف و بهروزی خواجه‌زاده سیومین ورزشگری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اوید به سامبو به دست آورده است. استاد خوشقدم مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف روز 12 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همی که جدی رفتار میکند، جدی محنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همی خدر طولی چند ساله ها مشت دادمش از تمرین خفا نمونده است. خصلت دیگرش همی است که نمیترسد از یکون حریف. 25 ساله است، عینی کمالاتی ورزشجر، اما دوره پرقوتی انسان سین سال 24 25 26 و عموماً در پیش است، باز جوان است.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست 2 مدال برنجی را اوید به سامبوی ورزشی در سبقت مردان اکمل الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 74 کیلو گرفتند. مدال سیومی برنجی را به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در وزن زیر 62 کیلو آورد. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان حدود 500 ورزشگر از 80 کشور برای 27 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. زورترین گشتگیران به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای یکم $3,000، برای جای دویم $2,000 و برای جای سیم $1,500 سپرده شد. ولی ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودا که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند دایر شد، بی مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 گشتگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین گشتگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدوف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میر محمدوف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب در نشان داده جای های هفتم را گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب کوسوا با کسب 3 مدال طلا و 1 نشانی نقره غالب شد. منتخب آذربایجان با کسب 3 مدال طلا و 1 نشانی برنجی جای دوم و منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 1 نشانی نقره جای سوم را گرفتند.